شش بامداد، این رادیو فرداست. بحرین به ترجمه نادرست سخنان رئیس جمهوری مصر در اجلاس تهران رسما اعتراض کرد. عراق اعلام کرد صادرات نفتش به بالاترین میزان در 3 دهه گذشته رسیده است. و ارتش سوریه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. دولت بحرین اعلام کرد درباره تحریف سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اجلاس تهران رسما اعتراض کرده است. وزیر خارجه بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد با احضار کاردار سفارت ایران در منامه به تحریف سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اعتراض کرده و رسما خواستار عذرخواهی تهران شده است. به نوشته این بیانیه سخنان محمد مرسی که رژیم حاکم بر سوریه را ظالم خواند در ترجمه فارسی رادیو و تلویزیون دولتی ایران تحریف شده و بحرین جایگزین سوریه شده بود. و در خبری دیگر، به گفته مقام‌های عراق میزان صادرات نفت این کشور در ماه ژوئیه به بالاترین حد خود طی 3 دهه گذشته رسید. فلاح الامیری رئیس سازمان بازاریابی نفت عراق روز شنبه گفت در ماه ژوئیه صادرات نفت این کشور به طور متوسط به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید و با احتساب بهای 106 دلار برای هر بشکه 8 میلیارد و 400 میلیون دلار درآمد برای عراق کسب کرد. اما در سوریه، ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرد. مخالفان میگویند یکی از تأسیسات ضد هوایی را در شهر بوکمال در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق به تصرف خود درآوردند. همزمان سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت انتظار قدرت‌های غربی از بشار اسد که نیروهایش را ابتدا از شهرها بیرون ببرد و در انتظار اقدام مخالفان بنشیند انتظاری ساده لوحانه است. و در ایران، رئیس پلیس فتا در استان اردبیل میگوید 10 کارمند یک اداره دولتی این استان که با ایجاد یک وبلاگ علیه اداره خود مطالبی منتشر میکردند دستگیر شدند. به نوشته وبسایت اطلاع رسانی پلیس فتا یا فضای تولید و تبادل اطلاعات، این مقام مسئول در استان اردبیل گفته است چند نفر از کارمندان اداره دولتی با ساخت وبلاگ جعلی اقدام به نشر اکاذیب میکردند که طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند. بنابر این گزارش، وبلاگ یاد شده با هماهنگی مقام قضایی فیلتر شده است. و در افغانستان، به گفته مقام‌های این کشور روز شنبه در 2 حمله انتحاری پیاپی در ولایت میدان وردک در شرق این کشور 4 مأمور پلیس و 8 شهروند غیر نظامی کشته شدند. به گفته سخنگوی والی میدان وردک، بمبگذار انتحاری اول خود را در ورودی ساختمان استانداری منفجر کرد و سپس حمله کننده انتحاری دوم با خودرو بمبگذاری شده به قسمت کناری که متعلق به پایگاه ناتو بود هجوم برد. همزمان ستاد نیروهای ناتو نیز اعلام کرد 2 سرباز آمریکایی روز شنبه در حمله‌ای در ولایت غزنی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، در فرصتی که هست شماره پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعاتون برسونم تا اگر خواستید تماس بگیرید، درباره برنامه‌های ما نظری پیشنهادی داشتید یا درباره مسائل دور و برتون خواستید دیدگاهتون رو با دیگران در میان بگذارید، بتونید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. و میرسیم به برنامه میزگرد دیدگاه‌ها، کاری از همکارم امیر مصدق کادوزیان.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پس از نزدیک 1 هفته نشست‌های کارشناسان، وزیران امور خارجه و سرانجام سران جنبش عدم تعهد روز جمعه در تهران به پایان رسید. در یکی از خبرسازترین بخش‌های حاشیه این اجلاس، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشکده ارتباطات وزارت امور خارجه ایران گفت بسیار مهم است که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران صدای مردم ایران شنیده شود. بان کی مون همچنین ترغیب کرد رهبران مخالفان حکومت و مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی ایرانی آزاد شوند. دبیرکل سازمان ملل متحد سپس خود در کنفرانسی خبری گفت از سفرش به تهران برای فشار بر ایران استفاده کرده است. رویداد خبرساز دیگر حضور محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در اجلاس تهران بود. برای تحویل ریاست جنبش عدم تعهد به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که تنها 4 ساعت طول کشید. محمد مرسی در روز نخست اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران از سوی به گونه غیر متعارف با نام پیامبر اسلام ابوبکر، عمر، عثمان و علی خلفای راشدین اهل سنت سخنرانی خود را آغاز کرد و در کنار انتقاد از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و ابراز نارضایتی از اسرائیل، حکومت بشار اسد در سوریه را سرکوبگر خواند و خواستار دخالت فعال در حمایت از مخالفان حکومت برای گذار مسالمت‌آمیز و برقراری دموکراسی در سوریه شد. گرچه شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران که روز پنجشنبه مراسم اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران را مستقیم پخش می‌کرد، در لحظه‌ای که محمد مرسی حکومت سوریه را سرکوبگر نامید، صدای مترجم همزمان را پایین آورد. پیش از آن در همان روز رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی شیمیایی و هسته‌ای را خلاف آموزش‌های اسلام دانست، اما گفت اهداف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و ادامه خواهد داشت. او همچنین به ساختار شورای امنیت سازمان ملل ایراد گرفت و با انتقاد به اسرائیل خواستار همه‌پرسی از فلسطینیان در مورد وضعیت آنان و بازگشت به اراضی‌شان شد. جمله‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اسرائیل در نخستین روز اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد را درباره جنگ لفظی میان ایران و اسرائیل در پی داشت. حاصل نشست جنبش عدم تعهد در تهران برای جمهوری اسلامی ایران چه بود؟ 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها به این پرسش پاسخ می‌گویند. در تهران محمد ملکی فعال سیاسی منتقد و رئیس اسبق دانشگاه تهران، محسن میلانی مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در همین دانشگاه، و در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیای آمریکا درویش رنجبر کادر سابق بخش بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس ارشد سابق ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی در ژنو. آقای محمد ملکی، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در پی آمدن به اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران درباره لزوم آزادی زندانیان سیاسی و مطبوعاتی و لزوم شنیدن صدای مردم ایران در انتخابات آینده گفت. این گفته ها برای شما که خواستار ملاقات او با زندانیان سیاسی شده بودین پیش از آمدنش به ایران خوشایند بود؟
بله خوشایند چه بود، ولی کامل نبودش. من دوست داشتم که ایشون و بعضی از سران حتما میرفتند به زندان یا سری میزدند و میدیدند در چه شرایطی اونها هستند و زیاد این زرق و برقهایی که درست کردن، خیابونهایی که آراستن، گل وارون کردن و از کنم باخشه ها رو ولای مصنوعی گذاشتن از بازی ها رو رها میکردن، میرفتن یه چند ساعتی هم وقت خودشون رو میذاشتن برای ملاقات با زندانی ها و رفتاری که با اصولا دیگر اندشان در این مملکت صورت میده از طرف اونهایی که اینها رو دعوت کردن.
آقای ملکی، با توجه به اینکه یه پروتکل هایی هست در این اجلاس ها، آیا فکر میکنید که در حد امکان بان کی مون اون چیزی رو که انتظار می رفت بیان کرد؟ به هر حال مثبت بود، منفی بود؟
بله. خبری شنیدم که در دانشگاه مولای وزارت امور خارجه رفته صحبتهایی کرده و تذکر کرده، گفته باید این دگرندشان و مخالفین رو باید آزاد بکنید، باید مباشرت کنید. حرفاش خوب بود، رو هم رفته خوب بودش. یه چیزی این مسئله نشون داد و اون این است که کسانی که در داخل در خارج هستن و خودشون رو اپوزیسیون میدونن، به جای تو سر کله هم دیگه زدن، بهتره که اینجور مواقع هوشیار باشن، وارد صحنه بشن، بنویسن، تقاضا بکنن، بخوان. و این جریان نشون داد که این کارها موثره، تأثیر نیستش.
آقای محسن میلانی، این که ایران اجلاس رو با حضور نمایندگان 120 کشور و حضور چند رئیس جمهور، نخست وزیر و پادشاه برگزار کرد به انضمام عده دیگه در سطوح میانی و پایین‌تر، تا چه حد به رفع انزوای تهران کمک کرد؟
تا
یک مقداری به نظر من از لحاظ سیاسی و از لحاظ تبلیغات کمک به جمهوری اسلامی کرد. یعنی تشکیل این کنفرانس نشون داد که آنقدر که آمریکا و اسرائیل و بعضی از کشورهای غربی فکر میکنن، ایران منزوی نشده و هنوز میتونه سران کشورهای مهمی رو مثل هندوستان و مصر به ایران بیاره. ولی به نظر من این یک پیروزی تبلیغاتیه و سوال عمده‌ای که من میخوام مطرح بکنم این که آیا این پیروزی نسبتا مهم تبلیغاتی باعث این خواهد شد که سیاست‌های کلان کشورهای غربی و علل خصوص آمریکا در رابطه با ایران عوض خواهد شد؟
جواب خودتون چیه؟
من جوابم اینه که به هیچ وجه. کمکی به حل مسائل سیاست خارجی ایران، کمکی به اینکه این تحریم‌هایی که داره کمر ملت ایران رو میشکونه و باعث این شده که اقتصاد ایران از بین ببرن، این کوچکترین کمکی به این مسائل نخواهد کرد و شاید حتی بدترش هم خواهد کرد. بنابراین من با این که فکر میکنم از لحاظ تبلیغاتی پیروزی بوده، ولی از لحاظ استراتژیک یا از لحاظ مهم سیاسی در دراز مدت هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نخواهد کرد و کمکی هم به حل مسائل حاد ایران نخواهد کرد.
آقای درویش رنجبر، برای شما که سالها در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تا همین چند سال پیش با معانی عبارات و جملات سران ایران مأنوس بودین، چه تحلیلی دارین از محتوای گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران مثل هندسه غلط بین‌المللی، انتقاد به ساختار شورای امنیت سازمان ملل درباره نکوهیدن کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و پیشنهاد برگزاری همه پرسی عمومی از فلسطینیان و اسرائیلی ها درباره وضعیت اون خطه؟
به نظر من هیچ حرف جدیدی در گفته های آقای خامنه‌ای و همینطور آقای محمود احمدی نژاد وجود نداره. ما سالها هست که با ادبیات اینها آشنا هستیم. نظام سلطه، نظام استعمارگر، اینا همه اصطلاحاتی است که اینا مداوم به کار میبرن بدون اینکه شناخت دقیقی از مناسبات روابط بین الملل داشته باشن. به نظر من حتی ماهیت جنبش عدم تعهد یک میراثی است که در حقیقت بر روی دست وارثان خودش مونده. خب در نیمه قرن گذشته که به وجود اومد، در دوران جنگ سرد بود، در زمانی بود که مسائل مربوط به کشورهای استعمارگر و استعمار شونده و تحت استعمار بسیار معنا پیدا می‌کرد و خیلی هم در اون زمان اهمیت داشت. ولی امروز نظام بین‌الملل به طور کل متفاوت شده. امروز نظام بین‌الملل بر اساس وابستگی متقابل و با وجود قطب‌های مختلف قدرت در سطح جهانی تعریف میشه، نه بر اساس سیستم دو قطبی زمان جنگ سرد. به نظر من ادبیات آقای خامنه‌ای و همچنین ادبیات آقای محمود احمدی نژاد نشأت گرفته از یک نوع توهم مبنی بر این که دنیای امروز هنوز همون دنیای قرن 20 هست و اصلا متوجه این موضوع نیست که مناسبات بین الملل تغییر کرده. مفهوم سلطه اصلا به معنای اون چیزی که در دهه 1950 میلادی معنا پیدا می‌کرد الان اون مفهومی نداره. این تفکر آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد که دنیا بر اساس یک نظام سلطه میچرخه و یک طرف کشورهای فقیر و مفلوک هستن و یک طرف کشورهای قوی هستن که مثل گرگ دهان باز کردن اینها را ببلعن، اینها دارن تصویر غلط از نظام بین الملل ارائه میدن. اگر که ما به تکنولوژی غرب احتیاج داریم، غرب هم به همون نسبت به منابع فضا نفتی و گازی ما احتیاج داره و این یک نوع وابستگی متقابله. این ادبیاتی که آقایون به کار میبرن صرفا یک فرافکنی هست و صرفا میخوان ناکارآمدی عملکرد 30 چند ساله خودشون رو پنهان بکنن، وگرنه به هیچ وجه صادق نیست و نظام سلطه که اینا تعریف میکنن اصلا وجود خارجی نداره در سطح بین الملل.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای محمد ملکی، شما چی فکر میکنین درباره این حرفایی که آقای درویش رنجبر زدن؟ به خاطر اینکه این نوع فکر کردن خاص جمهوری اسلامی ایران نبوده. در سالهای پیش از انقلاب، حتی بعد از انقلاب، بسیاری از فعالان سیاسی ایرانی و متفکران سیاسی ایران همینطور فکر میکردن که جنبش عدم تعهد یه ارزشی داره ورای اون چیزی که در روابط میان شرق و غرب هست و هویت مستقلی باید کشورهایی که در زیر سیطره این دو نمیخوان باشن پیدا بکنن.
بله، همونطور که آقای رنجبر فرمودن، ببینید اصلا دنیای امروز با دنیای 1950 فرق میکنه و اون کسانی که اصولا پایه‌گذار این جنبش بودند مثل عبدالناصر و تیتو و سوکارنو و دیگران، اینها در یه شرایط ویژه‌ای بودند. دنیای دو قطبی بود، جنگ سرد بود، یه سری کشورها وابسته به شرق بودن، یه سری کشورها وابسته به غرب بودن. یه دم سعی میکنن که در این میان وابسته به هیچ کدوم از اینا نباشن، مستقل عمل بکنن، که کشورهای به اون دیدگاه اون روز کشورهایی که استقلال خودشون رو بخواستن
حفظ بکنن. همونی که شما فرمودن اصلا امروز دیگه اون دنیا نیست، اون شرایط نیستش، اصلا تعریف فرق کرده. شما ببینید امروز اصلا تعریف استقلال با اون چیزی که ما در جوانی هم در دوران دانشجویی و اینا تعریف